سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. دل فهیمان خریدار معرفت است و گوش حکیمان جوینده دانش. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که حسادت بذریست که شیطان در قلب آدمی می کارد. و همان حسادت بود که باعث شد خود شیطان به خاطر آن سقوط کند. در ادامه، به همین دلیل گرفتار شدن انسانها در دامی که شیطان پهن کرده است باعث خوشحالی او می شود. حسادت یکی از خصائل طبیعی هر انسانی است. به همین دلیل برای شیطان خیلی ساده است که او را در این زمینه وسوسه کند. زبان عضوی است که می تواند برای دعا به حضور خدا و جلال دادن او به کار برود، اما در عین حال می تواند خسارات سنگینی به بار آورد و از شیطان الهام پذیرد. حسادت از چشمم چشمی، خود برتربینی و غرور سرچشمه می گیرد. انسان حسود فقط به فکر خیشتن بوده، تنها منفعت شخص خیش را در نظر دارد. کلام خدا به صراحت به ما در این مورد هشدار می دهد. در کتاب فیلیپیان می خوانیم: هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشد. باب 2 کتاب فیلیپیان آیات 3 و 4. در ابتدای تاریخ پیدایش بشر، حسادت باعث برادر کشی گردید. قائن برادر خیش هابیل را از روی حسادت از بین برد. حسادت در فکر انسان به وجود می آید. اگر جلوی آن گرفته نشود، در نهایت باعث ویرانی زندگی فردی و اجتماعی شخص خواهد شد. کتاب دوم قرنتیان باب 10 آیه 5. متفکری گفته شخص حسود با دیدن مواهب و برکات در زندگی دیگران رفته رفته خرد و نابود می گردد. فننه با تمام این مشکلات و گناهان دست و پنجه نرم می کرد. حسادت در نظر خداوند یک ضعف شخصیتی نیست، بلکه در ردیف گناهانی قرار دارد که ما معمولاً آنها را خیلی قبیح تر می شماریم. یعنی در ردیف زنا، فسق و فجور، بت‌پرستی و غیره. کتاب غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21. حسادت بسیار مکار و فریبنده است و به خود شخص حسود بیشتر از آن کس که مورد حسادت واقع می شود ضرر می رساند. فننه این نکته را در زندگی به خوبی تجربه نمود. او حتی در زمانی که راه حل های ساده‌ای در دسترسش قرار داشت، قادر به حل مشکلات خود نبود. ایمان حنا بهترین نمونه ای بود که فننه می توانست از آن سرمشق بگیرد. فصل 8. حنا، زنی که به قدرت دعا ایمان داشت. یک بار پس از آنکه در شیلو خوردند و نوشیدند، حنا از جای برخاست. ایلی کاهن نزد درگاه معبد خداوند بر مسند نشسته بود. حنا به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد و زار زار بگریست. او نثر کرده گفت: ای خداوند لشکرها، اگر به راستی بر مصیبت کنیز خود نظر افکنده مرا به یاد آوری و کنیزک خود را از یاد نبرده پسری به او عطا فرمایی، او را در تمامی ایام عمرش به خداوند خواهم داد و تیغ هرگز بر سرش نخواهد آمد. چون حنا دعای خود را در پیشگاه خداوند طول می داد، ایلی دهان او را ملاحظه کرد. حنا در دل خود سخن می گفت و لبانش فقط می جنبید بیان که صدایش شنیده شود. از این رو ایلی گمان کرد که او مست است. بدو گفت میگساری تا به کی؟ شرابت از خود دور کن. اما حنا پاسخ داد نه آقایم، بلکه زنی شکست دل هستم. شراب و مسکرات ننوشیده ام، بلکه جان خود را به حضور خداوند می ریختم. کنیزت را زنی فرومایه مپندار، زیرا تمام مدت از دغدغه و آزردگی بسیارم می گفتم. آنگاه ایلی پاسخ داد به سلامت برو و خدای اسرائیل تمنایی را که از او داشتی اجابت فرماید. حنا گفت کنیزت در نظرت التفات یابد. آنگاه به راه خود رفت و می‌خورد و دیگر غم بر چهره نداشت. آنان سحرگاهان برخواسته در حضور خداوند پرستش کردند و سپس به خانه خیش در رامه بازگشتند و القانه با همسر خود حنا همبستر شد و خداوند حنا را به یاد آورد. پس از چندی حنا آبستن شده پسری بزاد و نامش را سموئیل نهاد، زیرا گفت او را از خداوند درخواست کردم. آن مرد القانه با همه اهل خانه خیش رفت تا قربانی سالانه را به خداوند تقدیم کند و نذر خود را ادا نماید. اما حنا نرفت. او به شوهر خود گفت تا طفل از شیر باز گرفته نشود نمی آیم. آنگاه او را خواهم آورد تا به حضور خداوند حاضر شده برای همیشه آنجا بماند. شوهرش القانه به او پاسخ داد آنچه در نظرت نیکوست بکن. تا باز گرفتنش از شیر صبر کن. فقط خداوند کلام خود را استوار دارد. پس آن زن ماند و پسرش را همچنان شیر داد تا اینکه او را از شیر باز گرفت. پس چون پسر را از شیر باز گرفت، او را با خود برداشته به همراه گاوه نری 3 ساله و 1 ایفه آرد و مشکی شراب به خانه خداوند در شیلو برد. و آن پسر هنوز خردسال بود. آنگاه گاو را ذبح کردند و پسرک را نزد ایلی بردند. و حنا گفت ای آقایم، به جانت سوگند که من همان زنم که اینجا نزد تو ایستاده بود و به خداوند دعا می کرد. من برای این پسر دعا کردم و خداوند تمنایی را که از او داشتم اجابت فرمود. من نیز او را به خداوند وقف کردم تا زنده از وقف خداوند خواهد بود و خداوند را در آنجا پرستش کردند. کتاب اول سموئیل باب 1:9-28. آیا حنا نیز در به وجود آوردن مشکلات زناشویی مقصر بود؟ آیا او نیز مانند سارا شوهرش را وادار به ازدواج با زن دیگری کرده بود تا از این طریق صاحب اولاد گردد؟ کتاب پیدایش باب 16:1-2. و یا شاید عشقش نسبت به القانه او را به این واداشته بود که با او که مردی متأهل بود ازدواج کرده و زن دوم او شود. در هر صورت حنا آینده دور را در نظر نگرفته و به نتیجه اعمال خود نیندیشیده بود. ازدواج دوم برای هر 3 نفر آنها عذاب و دردسر بسیار زیادی به دنبال آورده بود. شاید هم در این موضوع حنا کاملا بی تقصیر بوده است و القانه شوهرش که مردی خدا ترس نیست بود شخصا تصمیم به ازدواج دوم گرفته بود. اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم، آنچه حنا تجربه می کرد دردناک و رنجاور بود. روح القدس لازم ندیده که جزئیات بیشتری را در مورد این ازدواج برای ما در کتاب مقدس بیان نماید. اما در مورد حنا آمده است که او زنی بود که با خدا ارتباط داشت. او به واسطه قربانی هایی که شوهرش هر ساله در وقت معین برای همه خانواده می گذراند به آمرزش گناهانش دست می یافت و می توانست با فراغ بال به حضور خدا دعا کند. گاهی اوقات اشخاص در زندگی با تجربیات بسیار دردناکی دست و پنجه نرم می کنند. درست مانند اینکه قدرتی نامرئی دستن در کار بوده زندگی آنان را تا سرحد فنا تحت فشار قرار می دهد. احتمالاً حنا چنین احساسی داشت. او اشک‌های زیادی ریخته بود، نه تنها به علت عدم داشتن فرزند که برای او به منزله قهر خدا بود، بلکه به سبب اذیت‌های زن دیگر، یعنی فننه، که از هر موقعیتی استفاده می‌کرد تا او را شکنجه روحی نماید. دردناک‌ترین روزهای سال برای حنا روزهایی بود که آنها به طور دست جمعی و خانوادگی برای قربانی به حضور خدا به شیلو می‌رفتند. القانه به منظور تسلی حنا به او گفته بود که او را بیشتر از زن دیگرش دوست می دارد. القانه از او می پرسید آیا من برای تو از 10 پسر بهتر نیستم؟ هرچند حنا از شنیدن کلمات محبت آمیز شوهرش شاد می شد، اما این کلمات او را به فکر فرو برده به احساس تنهاییش بیش از پیش می افزود. آیا القانه دیگر امیدی نداشت که روزی از حنا صاحب فرزند شود؟ حنا می دانست که ابراهیم برای اینکه صاحب پسری شود با سماجت دعا می کرد. کتاب پیدایش باب 15 آیات 2-6. اسحاق نیز به نوبه خود برای ربکا و آوردن فرزند دعا کرده بود. کتاب پیدایش باب 25 آیه 21. همسران ابراهیم و اسحاق در پیری پسرانی به دنیا آوردند و باعث برکت خانواده و قوم خود شدند. این پسران جزی از نقشه خدا برای اسرائیل بودند. حنا لحظه ای با خود اندیشید. خدا تنها کسی است که مرا درک کرده و می تواند به من کمک کند. پس به خیمه عبادت برگشت و این بار در تنهایی در حضور خداوند از ته دل گریست. او بدون آنکه کلامی بر زبان آورد با دلی شکسته اشک می ریخت. کلمات قادر نبودند که افکار و غمهای او را بیان کنند. او پس از آنکه با اشک‌های فراوان قلب پربار خیش را در حضور خداوند خالی نمود، شروع به مناجات کرد. در حالی که فقط لب‌هایش حرکت می‌کرد و صدایش شنیده نمی‌شد. او با این کلمات دعای خیش را آغاز نمود. ای یهوه سبایوت. بر طبق تفسیر متیو هنری، این نخستین بار است که کسی خدا را با این اسم و عنوان خطاب می کند. این نشان می دهد که حنا خدا را به خوبی می شناخت. او خدا را یهوه سبایوت خطاب کرد، یعنی خدای لشکرهای آسمانی و زمینی، صاحب و آفریننده هر آنچه وجود دارد. کتاب پیدایش باب 2 آیه 1. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، تو خدای من هستی. تو را بر می افرازم و نامت را می ستایم، زیرا که اعمال عجیب کرده ای. سپاس گذاریم که برای بینوایان پناهگاه هستی و پناهگاهی برای نیازمندان به هنگام تنگی. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.